با اعلام ساعت 24 توجه شما را به خبرهای این ساعت رادیو فردا جلب می‌کنم. منابع حقوق بشری درباره احتمال اعدام قریب الوقوع دو زندانی عقیدتی در عراق هشدار دادند. وزیر دفاع اسرائیل میگوید جمهوری اسلامی مواد لازم برای ساخت 5 بمب هسته‌ای را به دست آورده است. و ابراهیم رئیسی از نامتناسب بودن همکاری اقتصادی با سوریه در مقایسه با همکاری سیاسی انتقاد کرد. وقت و اوقات شما به خیر و خوشی شنونده گرامی. منابع حقوق بشری با اشاره به انتقال یوسف مهراد و صدرالله فاضلی به سلولهای انفرادی در زندان عراق درباره اجرای حکم این دو زندانی که به اتهام توهین به پیامبر به اعدام محکوم شدند هشدار دادند. به گزارش هرانا و برخی منابع دیگر، مقامهای قضایی به طور رسمی خبری به خانواده‌ها و وکلای این دو زندانی ندادند، اما همبندی‌های آنها روز پنجشنبه خبر دادند که آن دو را به سلول‌های انفرادی بردند. هرانا پیش از این گزارش داده بود که 7 نفر در ارتباط با یک کانال تلگرامی به نام نقد خرافه و مذهب بازداشت شدند که 5 تن از آنان با وثیقه آزاد شده، اما یوسف مهراد و سعدالله فاضلی به اتهام سب و نبی یا توهین به پیامبر به اعدام محکوم شدند. حکم اعدام آنها تیر ماه 1400 در دیوان عالی کشور تایید شد. وزیر دفاع اسرائیل با ابراز نگرانی از پیشرفت در برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی گفت تهران مواد لازم برای ساخت 5 بمب هسته‌ای را به دست آورده است.
ایران will not be satisfied by a single nuclear bomb. So far, Iran has gained material.
یوآف گالانت روز پنجشنبه در دیدار با همتای یونانی خود در آتن گفت ایران با یک بمب اتم راضی نمی شود و تا کنون مواد غنی شده 20% و 60% را برای ساخت 5 بمب به دست آورده است. به گفته آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، جمهوری اسلامی هنوز پاسخ قانع کننده‌ای به کشف آثار اورانیوم غنی شده با غلظت بیش از 83% در تأسیسات فوردو ارائه نداده است. ابراهیم رئیسی که به دمشق سفر کرده، همکاری‌های اقتصادی ایران و سوریه را در مقایسه با همکاری‌های سیاسی دو کشور نامتناسب خواند و خواستار جهش در آن شد.
ما به هیچ وجه میزان کار اقتصادی و فعالیت تجاری در ایران و سوریه و بین دو کشور رو متناسب نمیدانیم و معتقدیم ما به میزان ارتباط سیاسی با یکدیگر به اون میزان فعالیت تجاری و اقتصادی انجام نمیشه.
ابراهیم رئیسی روز پنجشنبه در دیدار با فعالان اقتصادی ایران و سوریه گفت روح حاکم بر مذاکراتش با بشار اسد افزایش روابط اقتصادی و تجاری بین دو کشور بوده است. جامعه جهانی بهایی در بیانیه اعلام کرد که وزارت اطلاعات به دفن اجباری متوفیان بهایی در گورستان خاوران ادامه می‌دهد و 4 شهروند بهایی نیز در این ارتباط بازداشت شدند. این بیانیه با اشاره به اینکه تعداد متوفیانی که بدون رضایت خانواده‌هایشان و بدون رعایت آداب بهایی در خاوران دفن شده‌اند به 6 نفر رسیده است، خبر داد که 3 شهروند بهایی در آرامستان بهاییان و 1 شهروند دیگر که خواستار دفن مادر بزرگ خود با رعایت آداب بهایی شده بود از سوی وزارت اطلاعات بازداشت شدند. غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضایی بار دیگر مخالفت با حجاب اجباری را به دشمن نسبت داد و مخالفان را به اشد مجازات تشویق کرد.
اینایی که با بیرون در تماس هستند، با ضد انقلاب در تماس هستند، کار شبکه‌ای میکنن، کاری میخوان بکنن، اهداف دیگری پشت این قضیه دارن، شناسایی بکنید، تحویل قوه قضاییه بدید، معرفی بکنید، به اشد مجازات باید برسید.
غلام حسین محسنی اژه‌ای همچنین گفت که قوه قضاییه لایحه‌ای دو فوریتی درباره حجاب را به دولت ارائه داده است که برای تصویب به مجلس فرستاده خواهد شد. با وجود تهدیدها و سرکوب‌های حکومتی، همچنان شمار زیادی از زنان و دختران به نافرمانی مدنی خود علیه حجاب اجباری ادامه میدهند.
در این مجله نگاهی داریم به اظهارات اخیر وزیر دفاع اسرائیل درباره توانایی تهران برای ساخت 5 بمب هسته‌ای. به واکنش مسئولان جمهوری اسلامی در مواجهه با عدم رعایت حجاب اجباری از سوی زنان نگاهی خواهیم داشت. و در این مجله نگاهی داریم به پرونده‌های فساد در سیستم جمهوری اسلامی. به اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در این مجله. همطور که در خبرها هم شنیدید، وزیر دفاع اسرائیل روز پنجشنبه 14 اردیبهشت با ابراز نگرانی از پیشرفت چشمگیر در برنامه هسته‌ای ایران گفت که تهران مواد لازم را برای ساخت 5 بمب هسته‌ای به دست آورده است. وزیر دفاع اسرائیل گفت اشتباه نکنید، ایران با یک بمب اتم راضی نمی شود. ایران تا کنون مواد غنی شده 20% و 60% را برای ساخت 5 بمب هسته‌ای به دست آورده است. به گزارش شبکه خبری I24 اسرائیل و در ادامه با اشاره به موج اخیر پرتاب موشک از غزه و استقرار نیروهای ایرانی در سوریه هشدار داد که پیشروی‌های ایران و غنی‌سازی تا 90% اشتباه بزرگی از سوی ایران خواهد بود و می‌تواند منطقه را به آتش بکشد. در گفتگو با بهروز بیات، کارشناس مسائل هسته‌ای ساکن اتریش، ابتدا از او درباره این ادعای وزیر دفاع اسرائیل و صحت آن پرسیدم.
این صحبتی که الان وزیر دفاع اسرائیل کرده در واقع هنوز ربطی به اون بایگانی که از تهران یا نزدیکای تهران بردن ربطی نداره. این در ارتباط با گزارش های آژانس گزارش داده که جمهوری اسلامی این مقدار اورانیوم 60%، اورانیوم 20%، اینا همه رو آژانس اعلام کرده و فکر میکنم صحبت از دفاع اسرائیل متکی به این ارقامه. در اینکه جمهوری اسلامی با هدف ساختن بمب برنامه هسته‌ایش شروع کرده به نظر من جای تردید نیست، منتها درجه پیشرفتش اگه بیشتر بخوام بگم چرا گفتم تردیدی نیست، زیرا که جمهوری اسلامی برای پیشبرد سیاست در واقع مزاحمت منطقه‌ایش نیاز به بازدارندگی داره، یکی ساختن بمب، یکیش هم عمق استراتژیکش که تو همین کشورها نیروهای نیابتی درست کرد. از این لحاظ جمهوری اسلامی تقریبا بدون تردید میشه گفت قصد ساختن بمب داشته، الان اگر بتواند میکند. منتها اینی که وزیر دفاع اسرائیل میگه به نظر من یکم سخاوتمندانه است، در این که جمهوری اسلامی در لحظه کنونی میتواند در فاصله کوتاهی برای ساختن چند بمب، الزاماً نباید 5 باشه، دقیق سخت گفتنش، ولی برای 2-3 شاید 4 بمب بتونه مواد کافی داشته باشه. منتها اسرائیلی ها این قسمتی که اسرائیلی ها بهتر از هر کسی میدانن که داشتن اورانیوم کافی هنوز بمب نیست. تا چه جمهوری اسلامی برای ساختن بمب خود بمب کار کرده و بعد چه مسئله انتقالش، اینو اقلن کارشناسان امنیتی اسرائیل تخمین میزنن که حدود 2-3 سالی فاصله داره.
ما شاهد این بودیم که مذاکرات بسیاری صورت گرفت برای احیای برجام و در نهایت این مذاکرات با شکست روبرو شد. مشاور رسانه‌ای تیم مذاکره کننده ایران برای لغو تحریم‌ها محمد مرندی مدعی شده که ایران همچنان مایل به احیای توافق هسته‌ای هست و متن مورد توافق سال گذشته رو گفته که قبول داره. در بخش دیگری از صحبت‌هاش هم مدعی شده که اگر آمریکا این توافق رو امضا نکرده به دلیل این هستش که اراده سیاسی در این کشور وجود نداره و بایدن نگران این هستش که امضای این توافق براش در رقابت‌های انتخاباتی دردسرساز بشه. شما چقدر فکر می‌کنید که طرف‌های غربی در شرایط فعلی مایل به احیای برجام هستند؟
من در این عقیده‌ام که جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر پس از اینکه جنبش زن زندگی آزادی اوج گرفت در ایران، احتیاج به مشروعیت بین المللی داره، در درون مشروعیت به کلی هم رفته، در خارج هم لطمه دیده. از این لحاظ سعی میکنن به هر وسیله‌ای وارد تعامل با غرب بشن، از جمله نزدیکترین راهش این باشه که از طریق مذاکرات در ارتباط با برجام. حالا چه برجامی بیرون خواهد آمد اون بحث دیگری است، اما اگر که وارد گفتگو بشن در مورد برجام، یعنی با 5 تا کشور مهم جهانی به اضافه آلمان وارد گفتگو تعامل شدن و این برای بازسازی مشروعیتشون مهمه به نظر من. صحبت آقای مرندی هم در این ارتباط باید سنجید. آن زمان جمهوری اسلامی حاضر نبود، زیرا که میخواست که مثلا سپاه از لیست تروریستی امریکا بیاد بیرون، میخواست که بسیاری از شخصیت‌های مهم نظام از لیست تروریستی بیان بیرون و اقدامات دیگر شبیه اینه که اون آن زمان عملی نبود. موضوع روسیه هم بهش اضافه شده، اولا که روس‌ها جلوگیری کردن، بعدش هم که همکاری جمهوری اسلامی با روسیه در کمک به تجاوزش در اوکراین، اینا همه مسئله رو پیچیده کرده. بر فراز همه اینا هم باز هم موضوع جنبش زن زندگی آزادی که بازتاب بسیار مثبتی در کشورهای غربی داشته، این هم خودش یک مانعی برای این است که کشورهای غربی وارد توافق با جمهوری اسلامی شوند. البته من برای عقیده نیستم که این مانع اصولی شونه. به نظر من غربی ها هنوز از برگشتن به نوعی از برجام صرف نظر نکردند.
گفتگویی بود با بهروز بیات، کارشناس مسائل هسته‌ای ساکن اتریش، درباره سخنان روز پنج شنبه وزیر دفاع اسرائیل که گفته بود ایران توانایی ساخت 5 بمب هسته‌ای را دارد.
برای تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
در روزهای اخیر واکنش‌ها به موضوع حجاب اجباری از سوی مسئولان حکومت جمهوری اسلامی بازتاب‌های گوناگونی داشته است. از اظهارات عزت‌الله زرقامی وزیر میراث فرهنگی که برخورد حاکمیت با زنان در خصوص حجاب اجباری را از جاذبه‌های گردشگری کشور عنوان کرده، تا رجا نیوز که از طرفداران حجاب اجباری می‌خواهد خشم خود درباره عدم حجاب اجباری را نشان دهند. همه اینها در حالی است که هر روز عکس‌ها و تصاویر متعددی از زنانی که به حجاب اجباری تن نمی‌دهند در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود. در گفتگو با پروانه حسینی، جامعه‌شناس ساکن آمریکا، ابتدا از او درباره نافرمانی مدنی زنان و واکنش‌های احتمالی حاکمیت با آنان پرسیدم.
یک تعدادی از چیزهایی که ممکنه در آینده نزدیک سخت‌تر هم بشه، شکل استخدام‌هایی هستش که اخراج و استخدام‌هایی هستش که زنان به خصوص در محل کار و به خصوص در کارهایی که استخدام‌های دولتی نیاز داره یا به اصطلاح کنترل دولتی بیشتر روشون هست رو اونجا اعمال بکنه. ما هیچ بعید نیست که همطور که الان داره به معلم‌ها سخت‌تر گرفته میشه، در آینده در مورد استخدام و اخراج معلم‌ها در اینطوری در دستور کار قرار بگیره که کسانی که مثلا همراه‌تر هستن با سیاست‌های حجاب ها بیشتر استخدام بشن و بیشتر به اصطلاح مسئولیت بگیرن در و به اصطلاح قدرت بگیرن در فضاهای آموزشی، و برعکس به شکل‌های مختلف تهدید میشن، اخراج میشن و خب حکومت سعی میکنه که اونها رو کم بکنه. همینطور در فضاهای دیگه‌ای که میگم استخدام دولتی یا نظارت دولتی بهش هست، در بیمارستان‌ها، کادرهای پزشکی و پرستاری، در رسانه‌هایی که بیشتر تحت کنترل دولت هست و غیره، اینجاها هست که خب دست به دست هم میده دیگه. چند هم از لحاظ اقتصادی اون موقع اون تعداد از زنانی که بخوان شغلشون ازشون گرفته بشه آسیب می‌بینن، هم چون جایی بوده که میتونستن تو حوزه به اصطلاح فرهنگ و آگاهی بخشی و حوزه‌های دیگه هم اونجا تاثیرگذاری بکنن، دسترسیشون رو دولت اینجوری فکر میکنه که کم میکنه، و اینها سیاست گذاری هستش که ممکنه ما در آینده ببینیم.
خانم حسینی، چقدر این امکان وجود داره که ادامه این روند، روندی که زنان شروع کردن در مخالفت با حجاب اجباری، خشونت دیگه ای رو علیه زنان رقم بزنه، خشونتی که به شکلی تهییج کنه افکار عمومی رو علیه حاکمیت، به دلیل اینکه ما الان می‌بینیم مثلا وبسایت رجا نیوز از طرفداران حجاب اجباری خواسته خشم خودشون رو نشون بدن از عدم رعایت حجاب در جامعه؟ چقدر این مسئله میتونه دامن بزنه به برخوردهای خشونت‌آمیز در جامعه؟
چند گروه هستن که خشونت علیه زنان رو به دستور حکومت و با تشویق حکومت اعمال میکنن، گروه‌هایی که مثل گشت ارشاد و نیروهای انتظامی و اینا، گروه‌هایی که مستقیما کار میکنن با حکومت، گروه‌هایی که غیر مستقیم وابسته به حکومت هستن، حالا بسیجی های بانام و بینام و هم فکرها و به طور کاملا غیر مستقیم تر هم فکرها و شاید به طور غیر مستقیم مزدبگیرهای حکومتی باشن. هر سه این گروه ها تشویق میشن به اینکه آزار بدن زنان رو. به همین دلیل به نظر من یه مقدار خطر این وجود داره که آزار خیابانی از طریق این سه گروه علیه زنان زیاد باشه، گرچه اونجوری که به نظر میرسه اکثریت جامعه مخالف این آزار هست و همدل هست با زنان.
مسئله دیگه که این روزها من بسیار در شبکه‌های اجتماعی میبینم که راجع به اون صحبت میشه، مسئله ارتباط مبارزه مدنی زنان علیه حجاب اجباری است و مسئله تهدید مشاغل. ما در روزهای گذشته شاهد پلمب بسیاری از مراکز تجاری بودیم، شاهد این بودیم که رانندگان مثلا اسنپ یا تاکسی ها تهدید شدن به اینکه شغلشون رو از دست میدن، و یا کافه ها و رستوران های بسیاری رو دیدیم که به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری از سوی زنان بسته شدن. عده‌ای معتقدند که زنان باید مراعات این مشاغل رو بکنن، این مردها ناناور خانواده هستن، از دست دادن شغلشون کودکان اونها رو مثلا با خطر مشکلات اقتصادی روبرو میکنه، و عده دیگه این میگن که در مبارزه اجتماعی علیه حکومت جمهوری اسلامی همه باید هزینه بدن. شما فکر میکنید که با توجه به اینکه خب جامعه در حالت متعادلی در حال حاضر وجود نداره، چقدر میتونه این مسئله جامعه رو در یک پوسته دفاعی ببره، افراد رو روبروی هم قرار بده، و چقدر میتونه افراد رو همراه هم کنه؟
از اونجایی که خب زنانی که دارن مبارزه میکنن با حجاب اجباری توی همه اون چهار حوزه دارن هزینه میدن، خودشون دارن هزینه اقتصادی میدن و از بلاز فرهنگی با حجمه های خیلی عظیمی گاهی از کسانی که با این زنان برخورد میکنن مواجه میشن، برخوردهای گاهی خشن از لحاظ امنیتی و از همه لحاظ، از همه اون چهار جنبهی که گفتیم دارن هزینه میدن، خب اون موقع اینجا دیگه نمیشه انتظار داشت که کسی که داره به از همه لحاظ هزینه میده فکر بکنه که خب حالا یک شخص دیگه‌ای ممکنه فقط اگر از یک لحاظ که اون قسمت اقتصادی بشه میخواد هزینه بده، من اونو مراعات بکنم به شکلی که علیه ارزش‌ها و مبارزه خودم اقدام بکنم.
پس از این که جمهوری اسلامی به آقای بشار اسد میلیاردها دلار کمک کرد در این جنگ، حالا رئیس جمهور جمهوری اسلامی رفته اونجا پول بگیره. آقای رئیسی شما بگو 1,000,000 اگه به داد، اینا فقط دیدن شما همینجوری که دارین پول میدین از رو بخشش میکنین، گفتن خب ما هم میگیریم. ولی شما کور خوندید، هم تو هم آقای خامنه ای، 1,000,000 هم بهتون نمیدن، دست خالی برمیگردی، گاو شیرده شما هستید. از پول مردم ایران میفرستید سوریه و کشورهای دیگه، حالا بازدهیشو ببینید.
آقای خامنه ای، شما که از معلم خواستید احساس مسئولیت بیشتر بکنن، شما که مقام اول کشوری، چرا این نسخه رو برای خودت نمینویسی؟ جونم 33 سال روزگار مردم رو به خاطر عدم مسئولیت پذیرید، ببین به چه روزی در آوردی.
میخواستم بگم اینایی که میگن این از شاه میخواییم نشست، اینا خب مسلمن شاه که مسلمن خیلی کشورها شاه دارند و حکمارشون خیلی باحاله، ولی اینی که میگی شیخ خودشون شیخ نما هن، حتما باید عباب و عمامه بذارن که بشن شیخ، از شیخ خودشون بدتر شیخ نما هن، از شیخ نما ها باید بیشتر ترسید تا از شیخ.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
ارزشی که از پرونده‌های فساد در شهرداری تهران به اندازه نیمی از بودجه یک سال آن است. مخالفت رئیس مجلس تشخیص مصلحت و رئیس قوه قضاییه با لایحه شفافیت مجلس، تایید و واگذاری بیش از 100 خودروی شاسی بلند خارج از ضوابط به نمایندگان مجلس، همگی مشتی از خروار فساد گسترده است که در جمهوری اسلامی نهادینه شده است. احمد علوی، استاد اقتصاد و تحلیلگر مسائل اقتصادی، در گفتگو با مرداد میردامادی از رادیو فردا به ریشه های این فساد پاسخ می‌دهد.
این فساد گسترده و البته نهادینه شده و سیستماتیک که اجزایش رو، جلوه‌هاش رو اینجا و اونجا، چه در سطح خرد یا در سطح بالاتر، قاچاق وسیع و گسترده‌ای که به وسیله خود مقامات حکومتی میشه، مثلا داستان شهردار تهران که اون آپارتمان‌ها و اون خانه‌ها رو داده بود، یا آخرینش همین مسئله توزیع خودرو هست که ما شاهدش بودیم. این نمیشه با یک دلیل واحد اون رو توضیح داد، بلکه میبایست مجموعه دلایل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در پس اون دید. از نظر اقتصادی معمولا اقتصاددان ها به نظریه انحصار متوسل میشن، به این معنا که وقتی دولت فربه میشه، بزرگ میشه و دخالت میکنه در امور اقتصادی بیش از اون که باید انجام بده، طبیعتا با این انحصار رقابت از بین میره، شفافیت از بین میره، پاسخگویی از بین میره و این یکی از زمینه‌های فساده که این دلایل نه به یک شبه وجود آمده، نه یک شبه به میره، نه با فرمان به وجود آمده، بلکه این یک ساختاری است که به تدریج توی این 40 سال به وجود آمده. از نظر سیاسی اما طبیعی است وقتی تنوع و تکثر سیاسی نباشه، نظارت متقابل نباشه، انحصار قدرت باشه در نزد کانون قدرت. اما دلایل اجتماعی هم ما داریم اینجا، حالا مکمل اون دو دلیل اوله و اون هم مسئله جامعه مدنی ایران که به شدت سرکوب شده، و البته وقتی ما از جامعه مدنی صحبت میکنیم، سازمانهای مردم نهاد، مطبوعات، رسانه‌های مستقل، فراگیر و پرقدرت و پرنفوذ که میباید مستقل باشن هم در این هست.
موارد متعدد فساد رو از جانب همه قوا دیدیم، یعنی هم توی قوه مجریه، هم قوه مقننه، هم شهرداری تهران، و این فساد خبرهای مربوط به اون ظاهراً تمام ناشدنیه. امروز روزنامه اطلاعات در مقاله‌ای که داشته درش تأکید کرده که این بی‌تفاوتی و سکوت عمومی، خفه شدن همه صداها و خاموشی رسانه‌ها، در نهایت هشدار داده که همه اینا به یک پوسیدگی و فروپاشیدگی ختم میشه. به نظر شما چرا اراده‌ای وجود نداره به لحاظ سیاسی؟ چون عواملی که شما برشمردید به نظر من اومد که از همه پررنگتر اون جنبه سیاسی ماجرا شاید باشه. به نظر شما چرا اراده ای وجود نداره که علارغم این که همه اقتصاددانا هشدار میدن، تمامی جامعه شناسا نسبت به خطرات دارن هشدار میدن، ولی فقدان اراده بیش از همه چیز به چشم میخوره؟
در اقتصاد اجتماعی گفته میشه ما سه قطاع داریم یا سه تکه داریم در جامعه، بخش خصوصی هست، بخش دولتی هست و بخش سوم یا اون جامعه مدنی که مستقل از اون دو بخش باشه. خب با توجه به نکاتی که گفتم، یعنی وقتی ما جامعه مدنی مستقل، سازمان‌های مردم نهاد مستقلی نداریم، رسانه‌های مستقلی نداریم، طبیعی است که اون دو بخش اونها تو چارچوب منافع خودشون کار میکنن. حالا برای اینکه مسئله رو از جنبه‌های دیگه هم نگاه بکنیم، خیلی واقع‌گرایانه، در کشورهایی که جامعه مدنی قدرتمند داره، مطبوعات و رسانه‌ها مستقل و پرنفوذن، می‌بینیم اونجا فساد کمتره. چرا؟ برای اینکه اونجا شفافیت بالاتره، پاسخگویی حاکمیت بیشتره و در نتیجه اون دو بخش، یعنی هم بخش خصوصی هم بخش حاکمیتی، اونها زیر نظارت هستن، مجبورن پاسخگو باشن. تنها کسی که یا تنها جریانی که میتونه از پس این مبارزه با فساد بر بیاد، یک نهاد مدنی که مستقل از اون دوتاست، هم از لحاظ ارزشی، هم از لحاظ سازمانی و هم از لحاظ اراده معطوف به ارزش‌های دموکراتیک یا ارزش‌های مربوط به شفافیت. از قضا در چارچوب توسعه پایدار هم گفته میشه که موتور فساد زدایی، پاسخگویی کردن و شفافیت اساساً این جامعه مدنیه. در عمل هم همین رو می‌بینیم. مثلا کشور سوئد یا دانمارک یا کشورهایی که به هر حال طبق اون رتبه بندی سازمان جهانی شفافیت وقتی ارزیابی میشن، اونجا از قضا این نهادهای مدنی قوی هستن، احزاب مستقل از دولت قوی هستن، اونجا تنوع قدرت وجود داره، تنوع در بازار وجود داره. بنابراین مشکل ساختاری و البته نهادین است و زمانی میشه انتظار داشت که نهادهای مستقل سیاسی در جامعه مدنی وجود بیان، و الا انتظار این که کسانی که منتفع میشن از فساد یا حراسان هستن از شفافیت یا پاسخگویی انتظار بیجایی.
گفتگوی همکارم مهرداد میردامادی رو میشنیدید با احمد علوی اقتصاددان درباره پرونده‌های فساد در ایران. اما محمد رسولوف نویسنده و کارگردان شناخته شده سینما ایران به دلیل ممنوعیت خروج از کشور نخواهد توانست در جمع هیئت داوران بخش نوعی نگاه جشنواره فیلم کن حضور پیدا کند. کاوه فرنام تهیه کننده سینما که تهیه کنندگی چند فیلم محمد رسولوف را به عهده داشته در گفتگو با مهدی طاهباز در این باره توضیح می‌دهد.
ببینید ایشون در سال 2017 که بعد از نمایش فیلم لرد وقتی که به ایران بازگشتند، البته بعد از نمایش لرد به ایران بازگشتند مجددا مسافرت داشتن و در سفر دوم که برمیگشتن پاسپورت ایشون رو گرفتن. یک نوع بلا تکلیفی و بدون هیچ عملکرد قانونی مشخصی در مورد ممنوع خروج ایشون وجود داشته. خب به طب کسی که پاسپورت نداشته باشه نمیتونه از کشور خارج بشه و کسی هم جوابی به ایشون نمیداد که چرا پاسپورتشو بهش ندادن و نگه داشتن. یک نوع بیش از هر چیزی بلا تکلیفی بوده. ولی ظاهرا این اواخر اصلا بحث ممنوع خروجی مطرح شده که اونم هیچ به اصطلاح پایه و دلیلی نداره. وقتی که ایشون حکمی ندارن، وقتی که ایشون مسئله ندارن، اصلا این ممنوع خروجی برای چی هستش، به چه عنوانی هست؟ من هنوز امیدوارم که با توجه به این که در موارد گذشته همچین اتفاقی افتاد، مثل جشنواره برلین که اجازه خروج به ایشون ندادن و فیلم ایشون شیطان وجود ندارد اونجا جایزه بهترین فیلم رو گرفت، تجدید نظری بشه یا تصمیم گیری عاقلانه ای بشه و این اجازه حضور به جشنواره رو به ایشون بدن و یا تکلیف مشخصی بکنه.
و الان بحث آقای رسولوف هست، هنرمندان دیگری هم متعدد در این ماه‌ها ممنوع خروج شدن. این چه چالشی میتونه برای سینما ایران به وجود بیاره، سینماگران ایرانی به وجود بیاره، حالا چه به عنوان داور بخوان حضور داشته باشن در هیئت‌های داوری جشنواره‌های مختلف، چه به عنوان عوامل تولید، حالا کارگردان یا دیگر عوامل، وقتی که فیلمشون در یک جشنواره‌ای بخواد به نمایش در بیاد و نتونن که حضور پیدا بکنن؟
ببینید چند جنبه مختلف میشه این مسئله رو بررسی کرد. یکی اینکه این اذیت و آزارها و ممنوعیت‌ها چیز جدیدی نیست. این اذیت و آزار و ممنوعیت‌ها قبل از شهریور ماه هم بوده و همونطور که می‌دونید که منجر دستگیری آقای آل احمد و رسولوف و مطابق اون بعد از اون آقای پناهی و بسیار دیگری از دوستان شد، این آزار و اذیت اون موقع هم بوده. ولی خب الان شکلش یک مقدار فرق کرده، یعنی همراه با یک نوعی ترس و سردرگمی شده. جریان حاکم هم از سینماگرها وحشت داره و از اتفاقاتی که افتاده در سطح جامعه میترسه، ولی هیچ راه حلی هم نمیتونه ارائه بده و صرفا با افزایش فشار امنیتی، با افزایش ترس در کل جامعه، در سطح کل جامعه، با امنیتی کردن بیشتر، با ایجاد ترس و وحشت بیشتر میخواد جامعه رو کنترل کنه. بهتر نه جامعه رو میتونه کنترل کنه، نه جامعه هنری رو میتونه کنترل کنه. برای اینکه چه صدمه میزنه، بی‌تردید صدمه میزنه، هم در زندگی شخصی هنرمند و سینماگر تأثیر میذاره، هم در زندگی کاریشون. یعنی اینکه دائما روی فشار باشن، برای مخصوصا همکارای خانم ما که احضار میشن، اونجا تهدید میشن، مرتبا احضار به دادگاه براشون میاد، تهدیدشون میکنن که باید مصاحبه بکنید، نمیدونم ویدیو بدید و معذرت خواهی بکنید از عملکرد درستی که دارن، چه معذرت خواهی باشه، و به شکل کلاسیک مصاحبه های تلویزیونی. خب به طب تو این شرایط امکان کار کردن، امکان کار هنری سالم کردن عملا از هنرمندا سلب میشه. شما نه آرامشی داری، نه آسایشی داری، نه فضایی داری که بتونی توش کار بکنی. البته بهتون بگم این به این معنا نیست که سینما متوقف میشه و میتونن سینمای مستقل رو متوقف کنن. سینما به کار خودش داره ادامه میده، به تعهدات خودش داره ادامه میده، به اشکال مختلف با قالب‌های جدید سینمایی داره کار میکنه و نتیجه این کارها رو داره میاد بیرون و میشه دید.
گفتگوی همکارم مهدی طاهباز رو میشنیدید با کاوه فرنام. اما این بخش خبری در اینجا به پایان رسید. من شبی سرشار از آرامش و آسایش رو براتون آرزو میکنم.